حال میشیم که با شما بیشتر آشنا بشیم. اگر امکان داره فامیلیتون رو و اینکه از کجا تماس میگیرین رو هم بفرمایید، بعد هم شنونده نظرتون هستیم در رابطه با موضوع.
تشکر میکنم. ابراهیم زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. جناب آقای پیروزی،
متشکرم.
من صحبت های مهمانان شما رو شنیدم و ضمن اینکه احترام قائل هستم به صحبت هایشون، نظراتشون، منتها میخواستم بگم که در قانون اساسی ما اصل 43 در رابطه با تامین نیازهای اساسی مثل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، تأمین شرایط لازم برای اشتغال کامل و سایر اینها پیش بینی شده است.
بله.
در واقع اون دوست عزیز که فرمودن ما یه پیگیری اجتماعی، در واقع درسته. ما ظرف این 40 متأسفانه دستگاه‌های نظارتی ما کوتاهی کردن. در واقع عملاً تمام این چیزهایی که توی قانون اساسی دیده شده، هیچ کدوم برای در سطح جامعه ما رعایت نشده و به قوه عمل نرسیده و به بالفعل نشده در واقع. ولی متاسفانه ما امروز میاییم همه کاسکوزه ها رو میریزیم به سر یه مشت انسان که تحت عنوان حاشیه نشین خطابشون میکنیم و انتظار داریم که حاشیه نشینی و انسانهایی که توی حاشیه نشستن به بزهکار نباشن و تمام شرایط اجتماعی رو رعایت بکنن. در رابطه با این صحبتی که دوستمون فرمایه که من میگم پرسنل ناآگاه شهرداری گناهی نداره شهرداری، من میگم نه، کاملا گناه داره و کاملا آگاهانه دارن این کارا رو میکنن. شما حساب کنید.
خب بذار از آقای هادیپور من تشکر میکنم تا همینجا هم که نظرتون داریم میشم، بذارم همینجوری یه مقداری خود آقای هادیپور همینجور بهش بپرسیم.
اجازه بدید کلام منعقد بشه.
خب
بفرمایید. خدمت شما، چطور ممکنه که یک پیرزن با یه فضای 20 متری 40 متری این گونه مورد تهاجم قرار بگیره و اون وقت شما در اقصانوقات حالا حاشیه تهران، خشم، لواسون، جاهای دیگه افرادی میرن ویلا میسازن بدون مجوز، کوه میکنن، کوهخواری میکنن ولی کسی به اینها کاری نداره. ولی من دقیقا میتونم بگم آقای
این سوال شما سوال واقعا افکار عمومیه ها، یعنی آره. از زبان شما داره مطرح میشه ولی شاید از زبان میلیون ها نفر این مطرحه که آقا این چه اتفاقیه.
خب میگم که مسئله که ایشون دارن مطرح میکنن،
نه الان ما خدمت شما هست،
سخنمون این نبود که شهرداری مشکلی نداره یا شهرداری مسئله ای نداره، نه شهرداری کار اشتباهی کرده، نباید این کار میکرده. ولی میخوام بگم ریشه قضیه که این اتفاق افتاده ناشی از یک کلانه. تا اون کلان اتفاق نیفته، تا اون کلان اصلاح نشه، بله در این زیر مجموعه شهرداری و امثال هم هیچ چیز اصلاح نخواهد شد.
ببینید در مدیریت کلان هم این قضیه باز زیر سواله. وقتی تو قانون اساسی که دیگه مرجع یک چیز توی کشور ما هست دیگه، برگرفته از حالا
قانون مادر
هست، بله، رعایت نمیشه. شما به جای اینکه مدیران کلان را در این رابطه به پای میز محاکمه بکشید، میایید یه سری افرادی رو که در واقع تو جامعه هیچ چاره ای ندارن جز اینکه بیان حاشیه نشین بشن دارید به سلابه میکشید و این کار درستی نیست. شما میگید شهرداری، من الان به شما دقیقا میتونم نشون بدم که اون شهرداری که با اون اکیپایی که تحت عنوان کمیته انضباط وارد شهر میشن و برخوردهایی با این دست فروش ها و فروشندگان با وانت میکنن، باور بفرمایید اینها پیاده رو، کاشی ها، موزاییک های پیاده رو متری میفروشن به این افراد و ساعتی میفروشن. و اون وقت شما ببینید تو سطح جامعه با یکی برخورد میشه، ماشینش رو توقیف میکنن، کالاش رو توقیف میکنن، خودش رو توقیف میکنن و یکی دیگه کنار خیابون راست بس خودش داره میبین بفروشه، سد معبر میکنه و کسی کاری نداره.
خب
و من میتونم آقای بیروزی و من میتونم قسم بخورم همین آقایی که میگه که از پرسنل ناگاه، اگر ما میایم پرسنل ناگاه استخدام میکنیم این خودش یه جرمه. دوم این که همین پرسنل ناآگاه شما ببینید
با این تفسیری که شما میگید ما که همه رو باید بگیریم و ببندیم و همه رو محکوم بکنیم.
اجازه بده آقا، اجازه بده، همین آقا بعد یک سال داره شاسی بلند سوار میشه، این پرسنل ناآگاه شهرداری از کجا میاره آقای؟
خب من فکر می‌کنم که در واقع اصل صحبت شما یا اون کلام شما چون منعقد شد، یه چند دقیقه اجازه بدید که ما نظر، البته من از زبان هیچ کدوم از کارشناسان حداقل به عنوان یه شاهد حضوری که اینجا هستم هیچ کدوم این اتفاقو تایید نکردن، ولی بحثشون از زاویه دیگه ایه که کلان نگرانه، حالا آقای احمد علیزاده مدیریت بحرانی، آقای هادیپور بیشتر علوم انسانی قضیه و یه مقداری دارن سعی میکنن از یه زاویه دیگه بگن.
اگر شهرداری نمیتواند مدیریت بکنه،
یه چند دقیقه به من اجازه بدید آیه ابراهیم زاده، بذارید بحث کارشناسان هم بشنویم، من خدمتون هستم، یه چند دقیقه اجازه بدید.
اگر شهرداری نمیتواند درست مدیریت بکنه، در جای خودش باید بهش بررسی بشه. اگر همه جای دنیا از حاشیه نشینی، همه جای دنیا از دست فروشی دارن به عنوان یک جاذبه توریستی استفاده میکنن و دست فروش ها رو مدیریت میکنن و بهشون شکل شمایل درست میدن و از اونها ارزش افزوده ایجاد میکنن و ما در کشور نمیتونیم این کارو بکنیم، باز مشکل ماست. ولی میخوام بگم در کلان اتفاقی که افتاده در مورد مرگ این خانم محترم و در اتفاقی که در حوزه حاشیه نشینی داره میفته و در مورد این که ما نمیتوانیم به حاشیه نشینهای خودمون یک جا و سرپناه بدهیم، میخوام بگم خروجی آخر شهرداری مقصر کار نیست. بله شهرداری اشتباه کرده، ولی میخوام بگم آقا کی باید بیاد بودجه بده، کی باید بیاد به شهرداری دسترسی حاکمیتی برای هزینه کرد بده، کی باید به داده اون فردی برسه که آقا سرپرست خانواره پول نداره؟ شما یه سری من میخوام یه فراخوان بکنید به خیریه های مردمی. خب آقا چند نفر سرپرست خانواره وجود داره که ساکن جایی نیست یا در پول پیش خونش مشکل داره یا میگه اگر پول نداشته باشم امروز اساس هم میردم، میلیون ها کیس روی میز شما میاد. کی باید به این نیاز از نیاز جامعه رسیدگی بکنه؟ به خدا اون شهرداری نیست،
کیه؟
اون دولته. آقای دولت، تویی که برای یک طبقه کارمندی از اجتماع خودت، آقا امروز کارمندی رو من سراغ دارم همین الان بیاریم پشت خط، تلفن بدم من بیاره پشت خط، کارمندی رو سراغ دارم که 3 سال رفته در بانک مسکن پول خوابونده به امید این که مسکن ثابت میمونه، کارمندم هست، رسمی هم هست، که آخر سال خونه دار میخواد بشه. چرا؟ چون 200 تومن 300 تومن میخواد وام بگیره، 100 تومن 200 تومن خودش گذاشته، 100 تومن 200 تومن طلا و وسایل زن و بچه‌ش میخواد بفروشه، بره 500 تومن 600 تومن باز تهران، نه حاشیه شهر تهران، پردیس منزل بخره. تونسته؟ نتونسته. وقتی دولت برنامه‌ای برای یک طبقه دارای هویت که کارمندی نداره، خب چه انتظاری داریم ما از دولت که برنامه برای حاشیه نشینی داشته باشه؟
خب ما باز آخه برمیگردیم به این نکته که وقتی میگیم دولت، الان بیشتر دولت آقای روحانی مد نظرم میاد، بعد ممکنه تو افکار عمومی این صحبت باشه. خب این صحبت 40 ساله است،
الان دولت آقای روحانی سر کار، لطفاً دولت آقای روحانی جواب گوشه، فردا دولت آقای ایکسه و آقای ایکس، امروز آقای قالیباف رئیس مجلسن، آقا قانونگذاری درست کن. مگه همین افکار عمومی یک ویدیویی رو چند ده ماه پیش وایرال کرد در فضای مجازی، یک برگه‌ای رو میدادن در اختیار مردم، یک مستندی به نام کبریت که روی برگه رو میخوندن، میگفتن اگر جوانی هزینه عروسی و اسکان نداشته باشد دولت موظف است که از بند فلان فلان فلان، بعد به مردم میگفتن که خب این قانون بر کدوم کشور، یکی میگفت آمریکا، یکی میگفت اروپا، یکی میگفت، بعد میگفتن برگر برگردونید، برگر برمیگردن، حالا این مستندش هم موجوده در فضای مجازی، میگفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی سال 80 و اندی. خب آقا این قانون هستی که آقای قالیباف رئیس مجلس شدن، لطفا رسیدگی بکنید جواب بگیرن مردم،
امیدواریم.
خب میگم قوانین وجود داره.
آره حالا ما یه مقدار دور از حاشیه نشینی نشیم، یعنی انقدر مسائل اجتماع ما و بحث معیشتی اقتصادی پیچیده شده، یه مقداری داریم متاسفانه از اصل بحث امروز دور میشیم، هرچند ما دلمون میخواد به همه معضلات بپردازیم، هرچند دیگر همکاران ما در شبکه گفتگو و حالا سایر رسانه هم به این موضوعات میپردازن و نباید از انصاف دور بشیم. اما جناب آقای احمد علیزاده، شما، من خدمتتون گفتم حالا میخوام برگردم سر مدیریت بحران قضیه. به هر حال شما اشاره کردید که الان شهرهای ما بدون برنامه اومده جلو، اینها درگیری بحرانی شدیم دیگه. اگر بخوایم یه مقداری صادقانه صحبت کنیم، الان برای مدیریت این بحران باید چه کرد؟
منظورتون حاشیه نشینیه؟
دقیقاً حاشیه نشینی.
ببینید، اولا که اصلا این قضیه از نظر مدیریت بحران بحرانی نیستش، که به قول معروف اون شکل بحران و حالا مدیریت بحران مطرح بشه. این مسئله مسئله‌ایه که نادیده گرفتن سیستم برنامه‌ریزی کشور و قوانین کشور تو بحث شهر سازی هستش. نظارت نشده. اگر نظارت نشده حالا باید چه کار کرد؟ یه سری کارها توی وزارت‌های مختلف انجام شده، مثل وزارت راه و شهرسازی یه بحثی به نام شهرهای جدید کرد.
بله.
یا اینکه خیلی مسائل دیگه‌ای حالا توی بحث‌های مثلا روستایی که بیان روستاها رو یه مقداری، کار روستاها رو از لحاظ اقتصادی اجتماعی مقداری بهشون رسیدگی بکنن تا شهرهای نما خوشی نشینی نداشته باشه. ببینید، روستا تولیدش تولید مواد و تولیداتیه که مثل کشاورزی و مسائلی اینجا دامپروری و اینا هستش. روستا از
تولید اصلیش
فکرش اینه.
درست.
شهر تولیدش تولید خدماته، یعنی که شما داخل شهر چیزی به نام تولید
برنج و گندم
نداری. خب وقتی این اتفاق، یعنی جابجایی، یعنی مهاجرت ایجاد میشه، یعنی چی؟ یعنی اون طرف توی کشاورزی مشکلاتی داره از لحاظ اقتصادی، از لحاظ آب، مسائلی که الان توی مملکت ما هست، یعنی خشکسالی وجود داره که رسیدگی نشده. خب چه اتفاقی میفته؟ از خیلی سال پیش، یعنی اصلا ما به دولت‌ها کار نداریم. این از 50 سال پیش، 50 سال پیش، 60 سال پیش ادامه پیدا کرده به این سمت و کسی اصلا این رو در نظر نگرفته و برنامه‌ریزی نکرده و نگاه بهش نکرده. انقدر آشفته بوده قضیه شهرسازی و خیلی مسائل دیگه که خب دیده نشده. شما قانون هست، وجود داره، ولی کسی مجری قانون اون رو اجرا نکرده.
مسئله ای هم که ایشون اشاره کردن، اصلا یک نمونه به شما بگم. یک کارگری چند ماه پیش منزل ما اومد برای یک کاری. من باش صحبت کردم، گفتم اهل کجایی؟ گفت کرمانشاه. گفتم کارت چی بوده؟ گفت دام و تویور اینا. گفتم الان چرا اینجایی؟ گفت چی؟ سرما زد و دام و تویور هم فوت کرد و ورشکست شدم. میخوام بگم اگر قانون گذاری درست بود، اگر قانون درست اجرا میشد، این آقایی که داشت کشاورزی میکرد داشت کمک به کجا میکرد؟ داشت کمک میکرد به جامعه شهری.
بله.
داشت گوشت و شیر و لبنیات من جامعه شهری رو تامین میکرد دیگه. چرا نباید بیام قبل از این که این تولید کننده در روستا تولیدی رو انجام بده من ازش حمایت بکنم، بگم آقا تو برو تولید کن با خیال راحت، هر جا به گیر خوردی من پشتتم، اگه بهت آفتی از سیل و زلزله و سرما و اینها خورد من پشتتم، تو داری به یک جایی از جامعه من خیر میرسونی که تولید تو باعث میشه من چند ده برابر هزینه هام کاهش پیدا بکنه. خب علی این آقا قطعا دامش از دست داده. این دام یه چوپون داشته، یه آقل داشته، یه خانواده رو نمیداده. تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به یه انسانی که اومده توی تهران، جای خواب نداره، باید بره کار بکنه، از خانوادش دوره، هزینه هایی که مترتب این ناهنجاری در جامعه میشه چندین برابر بیشتر از اون لحظه ایه که قانون و دولت میتونست ازش حمایت بکنه و این انسان سرپا بشه. همین خانمی که فوت کرده، شما قطعا یقین بدونید یک نسل قبل‌تر این خانم یا حتی جوونی این خانم، ایشون دیگه داشته کشاورزی میکرده یا بامداری داشته تو اون منطقه. خب اینها به یک معضلاتی خوردن، اینها یک سری از نیازهایی رو که باید جامعه بهشون پاسخ میداد و دیگه نتونسته پاسخ بده و منفعل شدن و دیگه نتونستن کار بکنن، خب لاجرم حاشیه نشین شدن.
خب
یعنی معذرت میخوام، یعنی این که صحبت که ایشون کردن و بنده کردم، همین صحبت که شما که چه باید کرد،
بله
میخوام حالا یه مقداری جمع و جورش بکنم که چه باید کرد. این که دوباره باید روی این قضیه کار کرد، برنامه‌ریزی کرد، خارج شد از سیستم مهاجرتی، یعنی این که شما مهاجرت الان خیلی علمش هست، مهاجرت معکوس وجود داره، شما باید روستاها رو جاذبه ایجاد بکنی، مناطق کشاورزی جاذبه ایجاد بکنی، یه مقداری تولیدات که توی کشور هست، مثلا متاسفانه ما توی مملکتمون اینجور مسائل نیست، کشاورزی هنوز کشاورزی سنتی، خب برمیگرده همین قضیه اتفاقایی که الان میفته، یعنی این که کشاورزی از دست رفته و خیلی مشاغلی که ایشون فرمودن از بین رفته. چه باید کرد؟ برنامه‌ریزی باید دوباره کرد که از لحاظ اقتصادی روستاهامون رو و مناطق کشاورزی، مناطق دامپروریمون رو یه مقدار قوی تر کنیم، شکل و شمایلش رو به صورت صنعتی بکنیم، از سنتی خارج بکنیم.
خب این برنامه ها رو من حتما
ازتون، شهرنشینی هم آخرش،
آره آره، این برنامه ها رو من میخوام ازتون بپرسم که چقدر زمان میبره، چه کارهایی برایش بعد انجام بشه، یعنی باز از زاویه همون تخصص شما مدیریت بحران، اما اجازه بدید که ما یه جنبندی هم از صحبت‌های شنوندمون داشته باشیم که آقای ابراهیم زاده عزیز هستین همراهمون؟
بله بله بله.
ما چون دیگه وقتمون رو به اتمام هستش، یه در حد یک دقیقه شما هم صحبت‌های پایانیتون رو بپرسید، اگر نکته هم دارید بپرسید.
من عرض کنم خدمت شما که دوستان ما که میفرمان هیچ بحرانی وجود نداره، در واقع میتونم بگم که در واقع این دوستان از سطح برخوردار جامعه هستن که درک نمی کنن که در جامعه
آقای ابراهیم زاده، من خواهشم اینه که قضاوتی روی بندگان خدا نکنید، کارشناسان ما
رو بحث
برنامه صحبت کنید ممنون میشم.
ببینید تو جامعه ما سه تا سونامی وجود داره، بیکاری، طلاق و یکی دیگه هم هست، حالا من حضور ذهن ندارم، ولی میخوام بگم که حالا اگر دوستان میگن اگر باز اگر اشکالی نداره، آقا در خود تهران حاشیه هایی مثل شمیران نو، خاک سفید وجود داشته که الان شده متن شهر. دوستان دیگر سازمان ها برای این محله ها چه کارهایی کردن؟ امروز من خودم شاهد دارم که در شمیران نو و در خاک سفید افرادی اومدن از زمین هایی که زمانی که حضرت ما فرمودن که آقا هر کی بره اونجا خونه بسازه مشکلی نداره، الان اومدن سند در میارن و کارگری را که 20 سال اونجا عمرشو گذاشته یه خونه 50 متری ساخته، دارن خونهشو سرش خراب میکنن. جناب آقای فیروزی، حالا اگرها گذشته، ولی من میخوام بگم که الان اینایی که متن شهر شدن، ما برای این حاشیه‌هایی که در داخل شهر قرار گرفتن چیکار کردیم؟ آیا شهرداری ها همین حاشیه ها را مثل دیگر نقاط شهر در نظر میگیرن؟ امتیازاتی که برای دیگر نقاط شهر قائل هستن برای این حاشیه ها هم در نظر میگیرن؟
بله.
خدماتی که در دیگر نقاط به وجود میارن در اینجا هم به وجود میارن؟ ارزشگاه، باشگاه، هر اتفاق دیگری که، ولی متاسفانه هیچ کدوم از اینها دیده نمیشه و همیشه افراد برخوردار چماق بر سر افراد غیر برخوردار گذاشتن و هیچ وقت این شکاف، من فکر میکنم تا زمانی که قانون ما به درستی اجرا نشه از بین نخواهد رفت.
خیلی متشکر از اینکه در برنامه مشارکت کردید و دغدغه های شما رو که ما میدونیم دغدغه های بسیار از مردم هستش. من کارشناسانم که تو استودیو هستن جز افراد دغدغه‌مند هستن و همین که وقت گذاشتن اومدن تو این برنامه شرکت میکنن مسلما برای این موضوع اهمیت قائلن، اما خب نوع ورودشون به مسائل معمولا از زاویه دیگری هستش، یعنی الان صحبت‌های آقای احمد علیزاده رو که میشنویم دارن صحبت از یه جای دیگه یه کشور رو میکنن، برای اینکه واقعا این شاید عوارض پزشکیه که عوارض یه جای دیگه خودشون ممکن نشون بده، ولی ریشه ها و منشه ها یه جای دیگه است. به هر حال ممنونم از شما آقای ابراهیم زاده عزیز، من شما رو به خدا میسپارم، حالا تو برنامه های آتی هم اگر تمایل داشتید با برنامه ما مشارکت بکنید استفاده خواهیم کرد. ممنون و متشکرم.
یه جمله در مورد این قضیه بگم که ببینید از دیدگاه کارشناسی که مدیریت بحران رو نگاه میکنه، اتفاقی که برای یه فردی که یه به قول معروف کار غیر قانونی انجام شده از نظر من، و اینکه یه حادثه، یه رفتار بسیار نامطلوبی برای جامعه
به وجود
اومده و خب منجر به فوت یک خانومی شد، به قتل واقعا شده. ولی ببینید از لحاظ مدیریت بحران که این دیده میشه یه بحران جدی نیست از نظر من. این یه مشکل قضاییه، مشکلی که رسیدگی قضایی لازم داره. اما اگر بخواین که ایشون میاد یه چیز جزئی صحبت میکنه بعد میچسبونه به مسائل خیلی کلان، من در مورد مسائل کلان صحبت میکنم. اگر بحرانی وجود داره، بله بحران شهرنشینی وجود داره، چون که اصلا ما شهرمون ترکیب یه شهر نداره، یعنی این که منابعی که باید در براش به قول معروف تامین بشه، مثل آموزش پرورش، مثل حالا مسائل ایمنی که سوانه که رشته خودم هست و بسیاری مسائل اجتماعی برای یه شهر بزرگی مثل تهران هنوز تعمیر نشده، حالا چه برسه دیگه به حاشیه‌اش چطور میشه رسیدگی کرد و خیلی مسائل دیگه. حالا اگر میخوایم بحث حاشیه نشینی بکنیم، از نظر من کارشناس باید بیایم ببینیم تو دنیا حاشیه نشینی وجود داشته؟ بله. آیا تو دنیا این موزری براش بوده؟ بله. آسیب هایی داشته؟ بله. از لحاظ مدیریت بحران چه مشکلات داره؟ داره و بله داره. این که من تایید میکنم بله، ولی این که چجوری برخورد بشه با این قضیه رو مخالف هستم با این رفتاری که الان شده.
درسته.
الان هم دارم میگم اگر برنامه‌ریزی کلان و درست و همون صحبتی که آقای ابراهیم زاده فرمودن، اجرای قانون انجام نشه، درست به درستی انجام نشه و برنامه‌ریزی در آینده انجام نشه، این به قول معروف به همین صورت بحرانی هاش، نمیدونم چی میگید، فاجعه، هر چی که اسمشو میذارین خواهد موند و ادامه خواهد.
متشکرم از شما. ما به عنوان سوال آخر برنامه هم در حد یکی دو دقیقه از خدمت آقای هادیپور سوالی که در قالب پیامک برامون مطرح شده را خدمتون بپرسیم. میگن با توجه به حالا حوزه تخصصی شما و نکاتی هم که تو این برنامه مطرح کردید، آیا تحقیقی یا مانیفستی یا دستورالعملی برای این مقابله، حالا برای اینکه ما اون 1 میلیمتر تفنگ رو برگردونیم سر جاش، این وجود داره؟ این امکان پذیر هست؟
تجربه های موفقی در دنیا در پیشگیری و مدیریت حاشیه نشینی وجود داره. یکی از بهترین تجربه ها در پیشگیری مسئله حاشیه نشینی هم کشور همسایه ما ترکیه است. اینها مدیریت بسیار خوبی رو در حاشیه های شهرهای خودشون مخصوصا استانبول انجام دادن، دلیل اینکه کارگاه های تولیدی رو بردن به اون سمت، به حاشیه نشین ها به عنوان نیروی انسانی ارزون توجه کردن، به اونها سوبسید دادن و باعث شد که بعد چند سال اینا خودشون شدن تولید کننده های خوب درجه 1 که محل سکونت اونها عملا محل کار اونها بود. اگه گذر آدم هم به اون اطراف بیفته یا افرادی که صدای منو میشنون دیدن، عملا خونه طرف خونش ساخته، طبقه بالا خونشه،
خونه
کارگاهشه. بله. این مدیریت اتفاق افتاد. یکی از ریشه های همین حاشیه نشینی و پیشگیری و مدیریتش اینه که شما به نیاز جامعه که بزرگترینش کار پاسخ بدی، این نیاز کار و اشتغال پاسخ بهش داده بشه، خیلی از مسائل یکیش حاشیه نشینی حل میشه.
بسیار متشکرم. نکته مونده شما پایانی اگر به عنوان جنبندی یه جمله رو بشنه؟
نه، صحبت که خیلی زیاده. اگه بخواین کارشناسی، بحثای خیلی کارشناسانی میشه کرد توی این قضیه که شهرسازی باید چیکار کنه، شهرداری باید چیکار کنه، برنامه‌ریزی‌های دیگه، مدیریت بحران اینو باید چیکار کنه، خیلی بحث هست.
خب ما امیدواریم که در برنامه‌های بعد با حضور شما کارشناسان محترم و البته اینکه صدای مردم رو هم داشته باشیم و حتی دغدغه‌هاشون رو بشنویم، چون به هر حال جامعه و کشور برای مردم عزیزمون هستش، بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم. از هر دو بزرگوار که در این برنامه شرکت کردن من کمال تشکر و قدردانی دارم. شما هم شنوندگان عزیز از اینکه با ما همراه بودید ممنون و سپاسگزارم. برنامه امروز حاشور هم به اتمام رسید. ما در رابطه با معضلات حاشیه نشینی و نحوه برخورد صحیح با آن سعی کردیم با آقای پوری هادی پور کارشناس مسائل اجتماعی و علوم انسانی و آقای کامبیز احمد علیزاده کارشناس مدیریت بحران گفتگو بکنیم. امیدوارم که بحث و گفتگوی ما برای شما مفید بوده باشه. از اینکه با ما همراه بودید ممنون و متشکرم. شما رو به خدا می‌سپارم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دل دیوونم از تو، تنها نشونم از تو، یکس یادگاری که خودتم نداری، شده رفیق شبها وقتی که خیلی تنها، میگیرمش رو به رو بازم میشی آرزو، وقتی تو رو ندارم، وقتی که بیقرارم، چشامو باز میبندم شاید بیایی کنارم. دل دیوونم از تو، تنها نشونم از تو، یکس یادگاری که خودتم نداری، شده رفیق شبها وقتی که خیلی تنها، میگیرمش رو به رو بازم میشی آرزو. عکس یادگاری شده رفیق شبها، میگیرمش رو به رو وقتی که خیلی تنها، چشامو باز میبندم به گریه هم میخندم، رفیق خستگی هم باز به تو دل میبندم.
و روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه همراه ما هستید. شنونده شبکه رادیویی گفتگو بسیار سپاسگزارم. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی ما رو همراهی بفرمایید. اما دوستان خوبم، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکارانم همینک در استودیو حضور دارن، آماده هستن تا با برنامه ضرب سکه همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند باشند که موضوع این برنامه اقتصاد در مشت خانواده هست. امیدوارم که برنامه ریزی بفرمایید، شنونده این برنامه باشید.
ضرب سکه.